بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی خواهان توقف طرح انگشت‌نگاری از آمریکایی‌ها هنگام ورود به ایران شده است. اکبر گنجی جامعه غرب را به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران متهم کرد. و دکتر حبیب معمیز، استاد سابق دانشگاه اقتصاد دانشگاه ملی ایران، در شهر لس آنجلس بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. ساعت 11 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان با شما خواهم بود. رئیس جمهوری اسلامی خواهان توقف طرح انگشت‌نگاری از آمریکایی‌ها هنگام ورود به ایران شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در حضور جمعی از ساکنان شمیرانات با تاکید بر آنچه سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران در 27 سال گذشته خواند گفت: ایران اما مشکلی با مردم آمریکا ندارد و فقط مخالف زورگویی و زورگویی دولت مردان و دولت آمریکا است. آقای احمدی نژاد گفت از مجلس شورای اسلامی خواسته است طرحی را که برای انگشت نگاری از اتباع آمریکایی هنگام ورود به ایران تهیه کرده است متوقف کند. روابط سیاسی ایران و آمریکا در سال 1979 میلادی و در پی گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران از سوی دولت آمریکا قطع شد. اکبر گنجی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر روز سه‌شنبه در پارلمان اروپایی در استراسبورگ حضور یافت و کشورهای اروپایی را متهم کرد به دلیل منافع اقتصادی با جمهوری اسلامی چشمشان را بر روی نقض حقوق بشر در ایران بستند. آقای گنجی تصریح کرد که ملت ایران بالاخره به آزادی و دموکراسی دست خواهند یافت و آنگاه رفتار دولت‌های اروپایی را در نظر خواهند داشت. آقای گنجی که 6 سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برده نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و گفت حمله احتمالی نظامی به ایران نه تنها به برقراری دموکراسی در این کشور کمک نمی‌کند، بلکه به افراط‌گرایی دامن خواهد زد. همکارم شهران طبری گفتگوی انجام داده است با اکبر گنجی که با هم می‌شنویم.
آقای گنجی، شما امروز در پارلمان اروپا در استراسبورگ صحبت کردید. ممکنه بفرمایید که بعد از اون با چه کسانی دیدار کردید و روزتون چطور بوده؟
من امروز صبح وارد پارلمان اروپا شدم. ابتدا با رئیس احزاب لیبرال پارلمان اروپا دیداری داشتم و راجع به وضعیت ایران صحبت شد و مسئول روابط خارجی پارلمان اروپا. پس از اون با خانم آنجلیکا بن مسئول کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا دیدار داشتم و اعضای کمیته حقوق بشر و راجع به وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران گفتگو کردیم به طور مبسوط و بعد از اون وارد جلسه که دعوت شده از من برای نمایندگان پارلمان اروپا سخنرانی بکنم شدم و ابتدا سخنرانی مفصلی برای اونها انجام دادم که متن اون منتشر شده و بعد هم به پرسش های نماینده های پارلمان اروپا در حوزه های مختلف که اونا مطرح کردن هم درباره سخنرانی و هم خارج از سخنرانی پاسخ گفتم و بعد از اون هم با نمایندگان دیگه از پارلمان اروپا ملاقات داشتم و یک جلسه هم با نمایندگان احزاب سبز پارلمان اروپا داشتم و همینطور با نمایندگان مختلف دیدارهای مختلفی صورت گرفته. تو جلسه سخنرانی نمایندگان احزاب لیبرال بودن، محافظه‌کارا بودن، سوسیالیستا بودن و احزاب سبز بودن و مفصل راجع به ایران صحبت کردیم. ساعت 3:30 من وارد جلسه پارلمان اروپا شدم. در اونجا جلسه درباره بودجه بود. رئیس پارلمان جلسه را قطع کرد و ورود منو به پارلمان اعلام کردش و به هر حال مجموع اقداماتی هم که برای آزادی من از زندان کرده بودن پارلمان پر رئیس پارلمان در جلسه علنی شرح داد و بعد من بلند شدم و نمایندگانم استقبال کردن و ورود منو خوش آمد گفتن. این کل دیدارهایی بودی که از صبح بله. تا حالا تو پارلمان اروپا داشتیم.
بله آقای گنجی، متن سخنرانی شما رو در اختیار داریم و شما ظاهرا در اونجا مطالب زیادی رو مطرح کردید، ولی مهمترین مطلبی که شاید در اونجا گفتید از پارلمان خواستید که مسئله حقوق بشر رو فراموش نکنه و بهشون هشدار دادین که بالاخره ایران به دموکراسی دست پیدا خواهد کرد و اگر اونها بر سر حقوق بشر مصالحه کنن اونها رو نخواهند بخشید. پاسخ اونها به این موضوع چی بود؟
در حال اونها هم همه تایید کردن این صحبت ها رو و خیلی خیلی استقبال کردن. البته میدونی که پارلمان های اروپا قدرت دولت های اروپایی رو ندارن و این صحبتی بوده که با پارلمان ها صورت گرفته و طبعا اونها قدرتی که دولت ها دارن ندارن، فاقد اون قدرت هستن، ولی خیلی استقبالش از صحبت ها و همه اونها تاکید میکردن که این درسته و باید به حقوق بشر هم داده بشه.
گفتید که از شما سوالایی کردن، ممکنه بپرسم چه سوالایی کردن ازتون؟
پرسش های اونها درباره وضعیت اقلیت های قومی بود، راجب اقلیت های دینی بود، راجب جوان ها بود، راجب کارگرا بود، راجب زنان بود، راجب وضعیت حجاب در ایران بود، راجب نقض حقوق بشر در ایران بود، راجب این که من بازگردم به ایران اونها احساس خطر میکردن که ممکنه مجددا بازداشت بشم، راجب این که چی شد که احمدی نژاد در ایران پیروز شد و سوال بسیار بسیار متنوع بودش.
گفتید ازتون پرسیدم که به ایران رفتنتون دچار اشکال خواهد شد یا نه، آیا واقعا قصد دارید به ایران برگردید؟
به هر حال من بعد از این سفر دوره این باید برم ایران دیگه، چند تا برنامه دیگه دارم و اونها احساس خطر میکردن و میگفتن که ما میترسیم و نگران نیستیم که شما برگردید ایران، شما رو بازداشت کنن و البته میگفتن که به هر حال ما ساکت نخواهیم نشست و برخورد میکنیم.
به طور کلی فکر میکنید این دیدارتون در امروز چقدر مفید بود؟
قضاوت در این مورد زوده، به هر حال از صحبت ها استقبال شد و قول پیگیری این موارد داده شد، ولی اینکه چقدر بعدن در عمل اینا پیامد عملی داشته باشه باید گذشت زمان اونو نشون بده.
اکبر گنجی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بود در گفتگو با همکارم شهران طبری. یک نشریه کانادایی با تحلیل انتصاب معاون نخست وزیر و مرد تندروی دولت اسرائیل می نویسد این سیاستمدار راستگرا که همچون عقابی خطرناک تحولات بنیادین در منطقه خاورمیانه پدید خواهد آورد، مسئول سیاستگذاری اسرائیل پیرامون برنامه های هسته‌ای ایران شده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
روزنامه کانادایی تورنتو استار در مقاله‌ای به قلم میچ پاتر، رئیس دفتر خاورمیانه بزرگترین روزنامه کانادا، به انتصاب اویگدور لیبرمن، معاون نخست وزیر اسرائیل اشاره می‌کند و وی را تندروترین و خطرناک‌ترین سیاستمدار این کشور نامیده که با تمایلات سیاسی بسیار سختگیر و جانبدارانه نسبت به اقلیت عرب اسرائیل، نام خود را در مقام یکی از عقاب‌های مرگبار منطقه خاورمیانه ثبت خواهد کرد. تورنتو استار می نویسد لیبرمن معاون اول راستگرای اسرائیل که بارها بر ریشه‌کن کردن جمعیت عرب مقیم اسرائیل تاکید کرده است، در حال حاضر مسئولیت طراحی نقشه یافتن راهکاری برای رویارویی با جاه طلبی های هسته جمهوری اسلامی ایران را در دولت جدید اسرائیل به عهده دارد. گفته می شود این سیاستمدار تندروی اسرائیلی که بنا به نوشته نشریه تورنتو استار در مقام معاون نخست وزیر و وزیر امور استراتژیک نقش برجسته و بسیار پرنفوذی را در اتخاذ سیاست‌های اسرائیل در برابر ایران و برنامه‌های هسته‌ای آن بازی می‌کند، تغییرات بنیادینی در مواضع اسرائیل نسبت به تحولات منطقه ایجاد خواهد کرد. نویسنده تورنتو استار پیش بینی می‌کند انتصاب جدید معاون تندروی نخست وزیر اسرائیل نشان می‌دهد خاورمیانه که همواره دستخوش تحولات پرخطر و مرگبار است، به منطقه‌ای خطرناک‌تر بدل خواهد شد. این نشریه کانادایی به نقل از یک کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقاتی مستقر در اورشلیم می نویسد انتصاب لیبرمن در واقع سوپاپ اطمینانی برای پایه‌های قدرت اولمرت خواهد بود تا این دولت را که به طور جدی به سراشیبی دره سقوط در حال حرکت است نجات داده و بار دیگر اعتماد مردم این کشور را که به طور جدی رو به افول رفته است جلب کند. آقای پاتر در ادامه مقاله خود در تورنتو استار خاطر نشان می‌کند بسیاری از ناظران سیاسی اسرائیل از انتصاب چنین سیاستمدار خطرناک و با روحیه متغیری برای سیاستگذاری پیرامون حساس‌ترین و مطرح‌ترین موضوع روز جهان، یعنی برنامه‌های هسته‌ای ایران، ابراز نگرانی شدید کردند. یک استاد علوم سیاسی دانشگاه هبرو به نویسنده تورنتو استار گفته است از سوی ارسال پیام جدی وزیر جدید اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و به هراس افکندن دولت مردان تهران مؤثر واقع خواهد شد، اما از سوی دیگر لیبرمن سیاستمدار خطرناکی است به دور از ویژگی‌های لازم برای اعمال منطق و احتیاط در این پست که چشم‌انداز تصمیم‌های آتی او حتی مردم اسرائیل را نیز به وحشت انداخته است. مریم اقوامی، تورنتو.
به رادیو فردا گوش میکنید. دکتر حبیب ممیز یکی از فعالین اپوزیسیون و استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی ایران بر اثر ابتلا به سرطان در منزل مسکونی در شهر لس‌آنجلس درگذشت. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با یکی از شاگردان سابق و از دوستان نزدیک زنده یاد ممیز، آقای فرید صفوی.
ایشون یکی از استادای بسیار بسیار محبوب توی دانشکده بودن، بسیار وطن پرست بودن و درسایی که مربوط میشد به علوم سیاسی و مخصوصا خاورمیانه تخصصشون بود. ایشون یکی از محبوب ترین استادایی بودن که تو دانشکده بودن. بعد موقعی که آمریکا اومدن، این عشقشون به ایران باعث شد که در گروه های مختلف فعالیت های بسیار زیادی رو برای آزادی ایران ادامه بدن، از همکاری با شاهزاده رضا پهلوی و تا گرفته تا گروه های مختلف مثل جمع‌نما و بعدن کارهایی که با آقای داریوش همایون کردن در آیندگان که در اینجا چاپ میشد و بعد از اون هم به صورت انفرادی فعالیتاشون ادامه پیدا کرد، در گروه های مختلفی بودن و تمام اینها هدفش فقط و فقط آزادی ایران بود و برگردوندن دموکراسی و حکومتی که ایرانی لیاقتشو داشته باشه، در این صورتی که جمهوری اسلامی ما رو بدنام کرده در دنیا.
در تصفیه اولیه استادان دانشگاه در آغاز انقلاب اسلامی و با ورود آیت الله خمینی به ایران، دکتر ممیز نیز به عنوان یکی از مخالفان رژیم بارها مورد تهاجم پاسداران و بازجوی مقامات دولت جدید قرار گرفت.
گروه های پاسدارا و کسایی که اون وقت دانشگاه رو گرفته بودن شروع کردن به تصفیه کردن کسایی که فکر میکردن که با رژیم همراه نیستن. دکتر ممیز مدتی بعد از اون، البته باعث شد که بعضی از استادای دانشگاه ملی که تحت تعقیب بودن بتونن از ایرون جون سالم بدر ببرن، چون همکاری کردن، فعالیت کردن و اینا رو از ایران آوردن بیرون با شجاعت تمام. بعدم خودشون از ایران خارج شدن و به آمریکا اومدن. در آمریکا به خاطر عشقی که به ایران داشتن و اعتقادی که به مسئله آزادی و دموکراسی در ایران داشتن، به مبارزه با رژیم اسلامی پرداختن، از گروه های مختلف شرکت کردن، هر کاری که دستشون برمیومد برای نجات ایران انجام دادن و هیچ وقت هم دنبال بالندوزی و یا کارهای تجاری نرفتن. تا آخر روز عمرشون هم مسئلهشون همون مسئله رو، تنها چیزی که در این بیماری مهلکی که ایشون رو به سرای جاوید برد، تنها چیزی که شما انرژی رو دست داشتون فوراً میتونستی حس بکنید این بود که باقی که راجع به ایران صحبت میکردن، کاملا عوض میشدن و این عشق رو همیشه با خودشون داشتن.
آقای صفوی، میراثی که دکتر حبیب ممیز از خودش باقی گذاشته به نظر شما چیه؟
شاگردای بسیار زیادی رو تربیت کردن و جز اون درساشون هم درس ایران پرستی بود.
دکتر حبیب ممیز طی مراسمی در چند روز آینده در لس آنجلس به خاک سپرده خواهد شد.
فیروزه خطیبی گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. سفیر آمریکا در بغداد میگوید در یک چارچوب زمانی معین موفقیت در عراق امکان پذیر است. صبح روز سه‌شنبه سلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق و ژنرال جورج کیسی فرمانده نیروهای آمریکا در عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در بغداد شرکت کردند. ژنرال کیسی گفت نیروهای عراقی باید ظرف 12 تا 18 ماه کنترل کشور را در دست بگیرند. آقای کیسی افزود احساس می‌کند دولت آمریکا باید همچنان بر کاهش نیروهایش در عراق متمرکز شود، اما او از درخواست نیروی بیشتر در صورت لزوم خودداری نخواهد کرد. زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق نیز گفت
The recent sectarian bloodshed in Iraq causes many to question whether the United States and the Iraqis.
زلمای خلیلزاد میگوید خونریزی های ناشی از درگیری های فرقه‌ای اخیر در عراق این پرسش را مطرح کرده است که آیا ایالات متحده و عراق می توانند موفق شوند یا نه. پیام امروز من روشن است. به رغم چالش های مشکلی که با آن روبرو هستیم، موفقیت در عراق امکان پذیر است و در یک زمان بندی واقع بینانه قابل دسترسی است. آقای خلیلزاد افزود
Those forces that constitute the extremist camp, including not only Al-Qaeda, but Iran.
آقای خلیلزاد میگوید نیروهای تشکیل دهنده اردوگاه افراطی ها فقط به القاعده محدود نمی شود. ایران و سوریه مشغولند تا ما و عراقی ها را از توفیق باز دارند. آنها از موفقیت در عراق هراس دارند. آنها می خواهند با تحمیل هزینه بر ما و سست کردن حرکت ما درگیری را ادامه دهند و خساراتی بر ما تحمیل کنند که این تصور به وجود آید که عراق نمی تواند از ثبات برخوردار باشد. و سرانجام این که دولت ژاپن با پرداخت 17 میلیون دلار برای توسعه صنعت نفت عراق موافقت کرد. در جریان سفر حسین شهرستانی وزیر نفت عراق به ژاپن و دیدار با مقام‌های این کشور روز سه‌شنبه توکیو اعلام کرد به منظور توسعه پالایشگاه نفتی بصره در جنوب عراق 17 میلیون دلار وام در اختیار